بسم الله الرحمن الرحیم. فلقد اجاب العلامة الحلی عن هذا الوهم فأحسن كما نقل عنه اذ قال ان الاسوة عبارة عن الاتيان بفعل الغير لأنه فعله على الوجه الذي فعله، فإن كان واجبا تعبدنا بإيقاعه واجبا، وإن كان مندوبا تعبدنا بإيقاعه مندوبا، وإن كان مباحا تعبدنا باعتقاد اباحته الى آخر. عرض می شود که در ارتباط با مقدار دلالت فعل معصوم که بخشی از سنت هست و در حق ما حجته، فرمودن که در دو مقام ما بحث میکنیم. مقام اول این است که فعل المعصوم به مجردهی با قطع نظر از هر گونه قرینه خاصه آیا دلالت بر وجوب دارد، یعنی چون معصوم این کار را انجام داده پس انجام اون کار برای ما هم واجب است، یا دلالت بر استحباب دارد، یعنی چون معصوم این کار رو کرده پس انجام اون کار بر ما مستحب است، یا اینکه نه دال بر استحباب این عمل هست و نه دال بر وجوب این عمل در حق بندگان، قصه چیه؟ ملاحظه فرمودید که در مسئله چهار نظریه طرح شد و عنوان شد. نظریه اول قول به وجوب بود. اینها مدعی شدند که کل فعل که فعله المعصوم در رابطه با احکام و عبادات، اون عمل بر ما واجب است انجامش به حکم آیه تعصی ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. مساویست که خود پیغمبر این عمل را به قصد وجوب انجام داده باشد یا خود اون حضرت این عمل را به وجه استحباب اتیان کرده باشد یا اینکه به وجه اباحه باشد، فرقی نمی کنه. و ایه نحوین اون انجام داد یجب علینا به حکم تعصی انجام این عمل. یه عده هم قائل به استحباب تعصی شدن. اینها دلائلی داشتن، استدلالاتی داشتن، عمده دلیلشون همین آیه تعصی بود که در بحث گذشته نحوه دلالت این آیه بر وجوب بیان شد، نحوه دلالتش بر استحباب هم بیان شد. مرحوم مظفر در بحث امروزمون، در اول بحث امروز می‌فرمایند که از استدلال به این آیه شریفه برای اثبات این مدعا که تعصی به پیغمبر واجب است، هر کاری که اون کرد یجب علینا اتیان به اون کار، سواء اون فعله به وجه الوجوب او به وجه الاستحباب یا به وجوه دیگر، از استدلال به این آیه برای این مدعا روی هم رفته علامه است و جواب خوب و پسندیده هم هست. مرحوم مظفرم این جواب رو قبول می کنن. فر هست عنوان می کنن که اون دو جواب یکالم هستن. حالا این سه جواب را به تدریج و به ترتیب ما عرض میکنیم. جواب اول عبارت است از جواب علامه. علامه در جواب این استدلال چنین فرموده، فرمودند به این که اسوه بودن و مقتدا بودن معنیش اینه که هر کاری پیامبر اکرم انجام داد ما مسلمان ها هم اون کار را انجام بدیم با رعایت دو مطلب و دو خصوصیت. در فعل ما باید این دو امر باشد تا صدق بکند که ما به پیامبر تعصی کردیم. امر اول این است که چون پیغمبر انجام داده من هم انجام میدم، 100% تابع پیغمبرم، تسلیم محض اون حضرتم، چون میبینم او از این راه رفت من هم از همین راه میرم، پاهایم را درست جای پای اون حضرت میگذارم و متابعت میکنم. این یک. اینجا میگن شما به این آدم تعصی کردید، از این آدم پیروی کردید، یا در تعبیر عامیانه تر از این آدم تقلید کردید. اینها ویژگی دومم این است که باید ببینم اون به چه وجهی و به چه قصدی انجام داد. به هر وجه و عنوانی که اون حضرت این عمل رو انجام داده، من هم به همون وجه و به همون عنوان انجام بدم. مثلا اگر اون حضرت این عمل را به قصد وجوب اتیان کرده، من هم وقتی متعصی به اون حضرتم که این عمل را به وجه وجوب انجام بدم. اینجا یصدق بر این که این آدم تعصی کرد به پیغمبر، یعنی چون پیغمبر انجام داد اینم انجام میده، او به وجه وجوب انجام داد اینم به وجه وجوب. یا مثلا اگر اون حضرت به نیت استحباب انجام داده، تأثی آن است که من هم ملتزم بشم به این که این عمل در حق من یک عمل مستحبی است و اگر خواستم انجامش بدم به نیت استحباب انجام بدم لا غیر. و یا اگر اون حضرت این عمل را به عنوان اباحه انجام داده، یک کار مباحی انجام داده، وجهشو میدونم، من مکلف و ما مسلمان ها هم اگر بخوایم تعصی بکنیم به حضرتش باید معتقد باشیم به این که این عمل در حق ما مباح است. بعد در مقام عمل آزاد هستیم، یا انجام میدیم به وجه اباحه و یا انجام نمیدیم. معنی تعصی اینه، اقتداء به اون حضرت، انجام کارهایی که اون حضرت انجام داده با رعایت این دو ویژگی. بنابراین اگر اون حضرت یک عملی را به وجه استحباب یا به وجه اباحه به این عناوین و جهات انجام داده، ما مسلمان ها چنانچه اون عمل را به وجه وجوب انجام بدیم، متعبد به وجوبش باشیم، این اقتداء کامل به اون حضرت نیست، تعصی کامل به اون حضرت نیست، به جهت اینکه باطن و حقیقت عمل من با باطن و حقیقت عمل او فرق داره. ظاهر اعمال مثل همه، او این کار رو کرد منم کردم، ولی اون به وجه اباحه انجام داده، باطنش فرق داره، به نیت استحباب انجام داده، من دارم به نیت وجوب انجام میدم. پس باطنن این دو عمل فرق داره، این تعصی نیست. تعصی صحیح و کامل آن است که هم ظاهر اعمال ما و هم باطن اعمال ما هر دو از هر جهت مثل هم باشه، وگرنه تأسی صدق نمی کند. این جوابی که حضرت علامه داده، فلذا نتیجه بگیریم، ما نمیتونیم بگیم به این که هر کاری اون حضرت انجام داد به هر قصدی و به هر وجهی یجب علینا، این اقتدا نیست. اقتدا به این است که اگر او این عمل را انجام داده به وجه وجوب، ما هم انجام بدیم. یک، به وجه وجوب باشه. دو، به وجه استحباب باز هاکذا، به وجه اباحه هاکذا. این میشد اقتداء کامل و تأسی کامل. فلهذا از این آیه وجوب انجام این کارهایی که پیغمبر اکرم انجام داده، وجوب این معنا در حق ما ثابت نمیشه. این جوابی است که علامه از این استدلال داده. جناب صاحب فصول در کتاب الفصولشون به همین بخش آخر جواب علامه اعتراض دارند. اعتراضشون این است که شما در قسمت سوم در کارهای مباح که نبی اکرم به قصد اباحه انجام داده، فرمودید بین که معنی تأسی در این موارد عبارت است از این که ما مسلمان ها معتقد به اباحه باشیم، پیغمبر اکرم فعل به قصد اباحه، ما معتقد باشیم که این عمل مباحون. صاحب فصول میگه خب جناب علامه، این فرمایش شما تأسی در اعتقاد است. اون معتقد به اباحه بود، ما معتقد به اباحه، فقط همین. اما تأسی در عمل خارجی و عمل جوارحی نشد. پیغمبر در خارج انجام داده، ولی ما کاری به انجامش نداریم، فقط اعتقاد. این تأسی در اعتقاد است، نه تأسی در عمل. در حالتی که بحث ما در باب تأسی در عمل هست، تأسی در فعل هست، نه تأسی در اعتقاد. این اعتراضی است که صاحب فصول به علامه داره. از این بخش کلام شما قابل قبول نیست. مرحوم مظفر در مقام جواب از این اعتراض و دفاع از حضرت علامه می‌فرمایند به این که منظور علامه از این که در مباحات معتقد به اباحه باشیم، منظورشون مجرد اعتقاد قلبی نیست که قلباً معتقد باشیم به همچی چیزی، این منظور نیست. بلکه منظور علامه این است که در بخش مباحات اصلا حقیقت تأسی غیر از این چیزی نیست که مکلف در مقام عمل مخیر باشد بین الفعل و ترک، یعنی نه معیناً به جانب فعل ملتزم بشه، نه معیناً به جانب ترک مخیر باشد بین الفعل و ترک. عملا اینجوریه در مباحات، و لاری به در این که الاقتدا و تأسیب پیامبر در هر عملی و در هر موردی متناسب با همون مورده. تأسیه در واجبات به این است که انسان متعبد بشه به انجام این عملی که پیغمبر انجام داده، متعبد بشه به انجام این عمل به قصد الوجوب. تأسیه در مستحبات این است که متعبد باشه به انجام این عمل به قصد استحباب. تأسیه در مباحات هم این است که اگر اون حضرت عملی را به قصد اباحه انجام داد، ما معتقد بشیم که این عمل در حق ما مباح است، یعنی فعل و ترکش مساویه. اونگاه عملا در خارج اما نفعل و اما نترک. غیر از این معنای صحیحی برای تأسی در بخش مباحات وجود نداره. مفهوم درستی برای تأسی بان حضرت در بخش مباحات متصور نیست. فلهذا معنی تأسی اینه، اینجا جای اشکال نیست. این جواب اول از علامه. جواب دوم از خود مرحوم مظفره، میفرمایند که ما بر جواب علامه اضافه میکنیم این جواب را و میگیم به این که آیه شریفه تعصی لکم فی رسول الله اسوه فقط و فقط دال بر حسن اقتدا و رجحان اقتدا هست و اما وجوب تعصی و وجوب اقتدا از آیه شریفه استفاده نمیشه. گفته اسوتون حسنه، اسوه است که حسنه حسن داره، بایستنی است، حسنم حد اکثر رجحان و استحباب رو دلالت میکنه، اما وجوب از آیه شریفه استفاده نمیشه. اینم یک جواب. البته این جواب از دو جهت ممکنه قابل خدشه باشه. یکی این که طبق بیان علامه هم از قول به وجوب جواب داده میشد، هم از قول به استحباب، قول اول و قول دوم، ولی طبق این فرمایش فقط قول به وجوب رد شد، اما قول به استحباب که هر کاری حضرت انجام داد برای ما مستحب به انجامش، ولی اون حضرت به وجه وجوب انجام داده یا به وجه اباحه انجام داده، این دیگه جواب داده نشد. ما باید کاری بکنیم که قول به استحبابم رد بشه. این آیه اون رو این جواب اون رو رد نمی کنه، بلکه مثبته. دیگر این که حتی با این بیان قول به وجوب رو هم مشکل رد کنیم، برای این که مستدل به وجوب ملاحظه کردید از راه عکس نقیض پیش آمد اون حرفا، شما باید اون جوابیه رو رد بکنید، ولی مرحوم مظفر در این مقام اشاره به این حرف ها نکرده اند. به هر حال جواب جواب کامل و تامی به نظر نمی رسد. جواب سومی که باز هم مربوط به خود مرحوم مظفر هست اینه، می فرمایند به این که سلمنا، قبول کردیم که این آیه شریفه دلالت می کند بر وجوب تعصیب پیغمبر، وجوب اقتدا به پیغمبر، ولی باز هم میگیم که آیه مربوط به مورد خاصی است و اون قضیه جنگ احزاب است و سختی ها و مشکلاتی که در اون جنگ وجود داشته. آیه شریفه داره مسلمان ها را در اون قضیه سنگین و جنگ سرنوشت دعوت میکند به این که در برابر شدائد و مشکلات و سختی های جنگ و استقامت در این امور به پیغمبر اکرم اقتدا بکنید، ببینید او چجور گرسنگی و تشنگی و سختی ها را به جان میخرد و تحمل میکند، شما هم به حضرتش اقتدا بکنید، به این مشکلات را تحمل بکنید. مربوط به اینه. خب بسیار خوب، حالا اگر در مورد خاصی که شأن نزول آیه هست این آیه شریفه دلالت کرد بر وجوب تعصی و اینکه اقتدا به پیغمبر اکرم واجبه، این دلیل آن نمیشد که در تمام کارها و اعمال روزمره تعصی به آن حضرت واجب یا حتی مستحب باشه. حتی در افعال و کارهای عادی پیغمبر اکرم غذا که میخورن اینجوری غذا میخورن، بگیم اقتدا در اینجا مستحبه. اون حضرت مثلا فرض کنید که 10 لقمه غذا خوردن سیر میشن، یا آقایم که میتونه با 5 لقمه سیر بشه مستحبه 10 لقمه بخوره، یا با 20 لقمه سیر میشه به همون 10 تا اکتفا بکند، در شرب ها کذا، در خوابیدن ها کذا. این که نیست، احد این را نگفته است که حتی در این امور هم تعصی و اقتدا واجب. پس آقا مورد مورد خاصی هست، آیه مخصوص به اون باب معینه، ربطی به افعال دیگر و اعمال دیگر نداره. دلالت بر وجوب یا رجحان و استحباب تعصی در سایر اعمال و افعال نخواهد داشت. این هم جواب سوم. به این جواب سوم یه اشکالی شده، مرحوم مظفر اون اشکال رو طرح میکنن و جواب میدن. اشکال این است که مستشکل میگوید این جواب شما و این بیان شما برخلاف یک قانون مسلم اصولی است، و اون قانون مسلم این است که آقایان میگن مورد خاص مخصص عموم عام نمیشه. یعنی چه؟ یعنی اگر فرض بکنیم که سائلی و راوی از مورد خاصی از امام علیه السلام سوال کرده، حکم این مورد معین چیه؟ ولی امام علیه السلام در مقام جواب یک کبرای کلی چیده ان، یک قانون کلی بیان کرده ان، ما نمیتونیم این قانون کلی را به همین مورد خاص اختصاص بدیم، بگیم در همین مورد حکم این است، بلکه به کلیت این قانون و به عمومیت و گسترش این قانون عقص میکنیم. بلذا آقایان میگن العبرتو به عموم الجواب لا به خصوص سؤال. نگاه نکن که سؤال از مورد خاصی است، نگاه بکن که جواب چگونه است. اگر جواب یک جواب کلی است، یک جواب عام هست، عموم جواب رو بگیر، خصوص مورد مد نظرت نباشه. مثلا در باب استصحاب ما روایات اینجوری فراوان داریم که شخصی میاد از امام علیه السلام در مورد وضو سوال میکند، مورد خاص، یا ابن رسول الله یک ساعت پیش یقین دارم که وضو داشتم، ولی الان شک دارم که آیا اون وضو قبلی باقی است یا در هم شکسته شده، منتقض شده، وظیفم چیه؟ امام علیه السلام در جواب میفرماد لا تنقض الیقین به شک، الیقین از شک، یقین را با شک نقض نکن. سیعتی در باب استصحاب انشاءالله که این الف لام الف لام عهد نیست، الف لام جنس، اشاره به جنس طبیعت و ماهیت داره. طبیعت یقین با طبیعت شک در هم شکسته نمیشه، هر کجا باشه، در باب وضو باشد یا در ابواب دیگر. اونگاه این جواب امام علیه السلام یک جواب کلی است، یک قاعده کلیه است، ما به این کلیت جواب و عموم جواب عقص میکنیم. کاری نداریم که سؤال سائل از مورد وضو بوده، ما جواب امام رو میگیریم، میگیم بنابراین در هر کجا که یقین سابق به امری داشتی و شک لاحق در بقای اون امر داشتیم، به این شک لاحق اعتنا نداشته باش، بنا رو بگذار بر همون یقین سابق و عملت رو انجام بده. مساویست که در باب وضو باشد یا در باب غسل باشد، در باب طهارات صلات باشد یا در باب صلات یا در باب حج یا هر باب دیگر. خب این یه قانون مسلم و اصولی که مورد خاص مخصص عموم عام نمیشد، بلکه ما وظیفه داریم به عموم جواب عقص بکنیم، براش مثال هم گفتیم. حالا در مورد بحث ما هم قصه همینه، اگرچه شأن نزول آیه، مورد نزول آیه در همون قصه جنگ سرنوشت و جنگ احزابه که اسم دیگرش هم جنگ خندق است، اما آیه شریف عام است، به کلیت ها میگه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، به پیامبر در کارها اقتدا بکنید. این کل آیه شریف عام به کلیست، به عمومش دلالت میکند که در هر فعلی از افعال، در هر کاری از کارها باید به پیغمبر اقتدا کرد. بنابراین اگر قبول کردیم دلالت بر وجوب را، دیگه نمیتونیم این جواب سوم رو بگیم که مورد مورد خاصی است و در این مورد تأسی واجبه، نه خیر، عموم آیه غیر این مورد رو هم میگیرد، بل اعتبار به عموم این آیه است، نه به خصوصیت مورد و شأن نزول. این اشکالی که در این مقام هست. مرحوم مظفر از این اشکال اینجور جواب میدن، میفرمان بیم که بله ما هم قبول داریم بر این که مورد خاص مخصص عموم عام یا مقید اطلاق مطلق نمیشه، شکی نیست. اگر یک عامی داشتیم که در مورد خاصی صادر شده بود، خصوصیت مورد موجب تخصیص عام نمیشه. مطلقی درست شد و داشتیم، خصوصیت مورد موجب تقیید مطلق نمیشه. اما کلام ما در این است که اگر ما در یه موردی بخوایم به اطلاق یک کلامی تمسک بکنیم، اول بایستی مقدمات حکمت چی باشه؟ فراهم باشه، موجود باشه. من در مورد بحث ما در مورد این آیه شریفه مقدمات حکمت فراهم نیست، برای اینکه یکی از مقدمات حکمت این است که در کلام قرینه ای برخلاف ظاهر نباشه، یا ما یسلح للقرینه برخلاف ظاهر نباشه. و الا اگر قرینه برخلاف بود، کلام از ظهور در اطلاق میفته و ظهور در تقیید پیدا میکند. و اگر ما یسلح للقرینه در کار بود، این ظهور اولی کلام را از بین میبرد، ظهور ثانوی هم برای کلام پیدا نمیشه، کلام میشه مجمل که نه ظهور در اطلاق دارد و نه ظهور در تقیید. این قانون تمسک به اطلاقه. باید مقدمات حکمت از جمله این مقدمه فراهم باشه و در ما نحن فی متاسفانه این مقدمه فراهم نیست که قرینه برخلاف نباشه، ما یستول القرینه نباشه. برای اینکه آیه شریفه در مورد خاصی نازل شده و نزول آیه در باب خاص صلاحیت دارد که بیان باشد و قرینه باشد و جلو اطلاق رو بگیرد، جلو تمسک به عموم رو بگیرد. به نتیجه اطلاقی نیست، عمومیتی نیست تا شما بگید خصوصیت مورد ضربه و لطمه به این اطلاق نمیزند، بلکه کلام از اول امر میشه مجمل و وقتی مجمل شد ما نمیتونیم از این کلام چیزی استفاده بکنیم. اما از باب قدر متیقن میشد همون مورد آیه را، شأن نزول آیه را گرفت. قدر متیقنی که تأسی واجب هست مربوط به همین مورد خاصه در باب جنگ. خلاصه کلام این است که کسی بخواد از این آیه وجوب تأسی و یا استحباب تأسی و اقتدارا در کلیه افعال معصومین به ای وجه صدر، حتی در افعال عادیه ادعا بکند که این مدعی همین رو ادعا میکند، این دور از واقعیت قابل قبول نیست. این هم جواب سومی که مرحوم مظفر داده ان و اشکالی شد به جوابی که از این اشکال داد. حالا این جوابی ایشون هم مختصر اشکالی به خدشه ممکنه داشته باشه، دیگه ما در مقام بیان اون اشکالات نیستیم، آقا مطلب رو پیچیده نکنیم، همین مقدار فرمایشات ایشون حل بشه کافیه. تا اینجا اولین آیه از آیاتی که مورد استدلال این جماعت بود طرح شد، کیفیت استدلالش بیان شد، جوابهای متنوعی هم از استدلال به این آیه دادید. حالا یکی دیگر از آیات شریفه‌ای که طرفداران قول به وجوب تأسی و وجوب اقتدا بر پیغمبر اکرم به اون آیه استدلال نمودن، عبارت است از سری آیاتی که در این آیات ما امر شدیم به اطاعت رسول خدا، به متابعت از رسول خدا. این قبیل آیات در قرآن زیاده. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، امر است اتبعونی از من متابعت کنید، یا فتبعوه خدا می فرماید از پیامبر ما متابعت کنید، یا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوه ما نهاکم فانتهوا و امثال ذلک. کیفیت استدلال به این آیه این است که مستدل میگه کلمه اطاعت در این آیات شریفه به معنای متابعت و پیروی کردن از اون حضرته، و این پیروی کردن هم شامل می شود متابعت در افعال را، هم شامل می شود متابعت در اقوال را. و همونطوری که متابعت و اطاعت رسول در اقوال که میگد افعل کذا لا تفعل کذا اطاعتش واجبه، فهاکذا اطاعتشون در افعال هم واجبه. هر کاری را انجام داد یجب علینا انجام اون کار، کاری هم نداریم که اون حضرت به چه قصدی و به چه وجهی فعل این عمل را، همین که فعله بر ما واجبه. هاکذا آیاتی که میگد اتبعونی، اتباع یا متابعت، این هم باز اهم است. اتباع در فعل و اتباع در قول هر دو رو میگیره. و همونطوری که اتباع در قول از پیغمبر اکرم واجبه، فرمود افعلو واجب است متابعت بکنیم، لا تفعلو واجبه، اتباع در فعل هم واجب خواهد بود به حکم عموم این آیه. بنابراین هر کاری که اون حضرت انجام داد یجب علینا اتیان به اون عمل، انجامش بر ما واجبه، مساویس که اون حضرت به وجه وجوب انجام داده یا به وجه استحباب یا به وجوه دیگر، اینشو دیگه کار نده. مرحوم مظفر میفرمایند که استدلال به این آیات اصلا قابل ذکر نیست، جای معطلی نداره، ولذا خودشون کیفیت استدلال رو اصلا بیان نمی کنن. سربسته ما یه اشاراتی به جواب این آیات داریم و اون این است که اولا متبادر به ذهن از کلمه اتباع و از کلمه اطاعت، متابعت و اطاعت در اوامر و نواهی است. پیامبر اکرم شما رو به چیزی امر میکند، از چیزی نهی میکند، اتباع واجبه یعنی در قول، اما اینکه در فعلا واجب باشد این معلوم نیست، به ذهن انسان متبادر نیست. هذا اولا. ثانیاً علی فرض عمومیت این آیات، همون جوابی که از آیه تعصی دادیم از این آیات هم میدیم. این آیات هم مثل آیه تعصی اسرتون حسنه است که میگیم متابعت یا اطاعت به صرف انجام کار نیست، متابعت حقیقی که ظاهرن و باطنن صدق بکند این اطاعت است، این متابعت از پیغمبره، دنبال روی اون حضرت است، این است که هر عملی رو اون حضرت انجام داد ما هم انجام بدیم و به هر قصدی که اون حضرت انجام داد ما هم انجام بدیم. این نکته دوم مهمه، به هر قصدی انجام داده ما هم انجام بدیم تا روح عمل و باطن عمل و عبادت مطابق باشه با روح عمل اون حضرت، وگرنه تعصی در اینجا معنا و مفهوم پیدا نمی کنه. تعصی در پیکره عمل که منظور نیست، در عمل خارجی و مجسمه عمل که منظور نیست، نیت هم باید مطابق و هماهنگ باشه. بنابراین استدلال به این آیات هم قابل قبول نیست. هذا تمام الکلام راجع به مقام اول که آیا عملی که از معصوم صادر میشه و مجرد از هر گونه قرینه ایست که دلالت بکنه بر وجه این عمل، این عمل در حق ما واجب است یا در حق ما مستحب است. الاخ نظر ما این شد که نه واجب است نه مستحب، اصل این که انجام این کار برای ما مشروع هست اینو دلالت میکنه، بیشتر از این دلالت نمیکنه. مقام ثانی راجب این است که بسیار خوب، فرض میکنیم عملی از پیامبر یا معصومین علیهم السلام صادر شدن و وجه انجام این عمل هم برای ما روشنه، میدونیم که معصوم این عمل را به قصد وجوب انجام داده، یا میدونیم که معصوم این عمل را به وجه استحباب انجام داده یا به وجه اباحه انجام داده، همه این جهاتش روشنه. ولی باز سوال این است که آیا این چنین عملی در حق ما حجته؟ متابعت بر ما واجبه؟ به عبارت دیگر آیا انجام این عمل از طرف معصوم یدل بر این که ما هم با پیامبر در این احکام مشترکیم؟ پس هرچه بر او انجامش واجب بود به وجه وجوب انجام داد، ما هم حتما باید انجام بدیم به همون وجه، به وجه استحباب ما هم باید مطابقت بکنیم. یا این که نه این عمل در حق ما حجت نیست و متابعتش واجب نیست. این مقام ثانیه. علت طرح این مسئله بعد از اینکه وجه العمل روشنه، خب ظاهرش این است که دیگه بله یجب الاتباع، دیگه این سوال چیه که ما هم باید انجام بدیم یا نه. فلسفه این مباحث این است که و منشأ و ریشه این مباحث این است که ما در اسلام پاره از احکام داریم که این احکام جزء مختصات نبی اکرمه، سایر مسلمان ها در این احکام با پیغمبر اکرم شریک نیستن. این مختصات به دو بخش منقسم میشه. بخش اول مختصات به رسول اکرم از جهت شخصی به شخص اون حضرت، نه از جهت منصب ولایت عامه و منصب رهبری، فقط مال شخص اون حضرته. مثلا نماز شب بر اون حضرت واجب بوده، عقد دائم بر بیش از 4 زن بر اون حضرت حلال بوده و هاکذا احکام دیگری که مرحوم علامه در کتاب تذکره اینها رو بیان میکنه، قریب 70 مورد احکامی را که از مختصات پیامبر باشن اونجا ذکر میکنه. این یک بخش. دوم مختصات به پیغمبر از جنبه منصب ولایت و مقام نبوت و امامت، مثل این که اون حضرت چون ولی امر مسلمین هست، اولا به تصرف هست در اموال اونها، در جانشون، در نفوسشون اینها. خب اگر به این اعتبار بود، این البته اختصاص به پیامبر دیگه نیست، برای امام معصوم هم این موقعیت و این مقام ثابت. اینا رو میگن مختصات. خب حالا که معلوم شد ما یه سلسله احکام داریم که مختص به اون حضرت هست، یا از جنبه شخصی یا از جنبه امامت و ولایت، در جواب اون سوال در مقام ثانی اینجور میگیم، میگیم به این که کارهایی که معصوم علیه السلام انجام میدهد از سه حال خارج نیست. تارتن ما یقین داریم که این عمل از مختصات معصوم هست، اما از جهت شخصی، اما از جهت منصب ولایت. اینجا که یقین داریم، به یقینمون عمل میکنیم. مکرر گفتیم القطع و حجتون جای بحث نیست، اینایی که مختص به پیغمبر است دیگه انجامش بر ما واجب نیست. این یک. طارتن ما یقین داریم که فلان عملی که پیامبر یا امام معصوم انجام دادن از مختصات اونها نیست، اگرم انجام میدهن به عنوان این که فردی از افراد مکلفین هستن انجام میدن، وگرنه مختص به اینها نیست. اینجا هم که یقین داریم به اشتراک و به عدم الاختصاص، باز به یقینمون عمل میکنیم، جای بحث نیست. این عمل کلام در مواردی است که معصوم عملی را انجام داده، وجهش هم روشن است که علا وجه وجوب بوده، نه علا وجه استحباب مثلا یا علا وجه اباحه، ولی ما نمیدونیم که آیا این عملی که انجام گرفت از مختصات معصوم است تا ما مسئولیتی نداشته باشیم انجامش بر ما لازم و واجب نباشه، یا از مختصات معصومین نیست، از مشترکات بین همه مکلفین است، پس ما هم در مقابل مسئولیم، حتما باید این عمل رو انجام بدیم. چنین موردی جای بحث است که اینجا چه باید کرد؟ قصه چیه؟ آیا بگیم این در موارد شک الاصل و الاشتراک ملحقش میکنیم به احکام مشترکه، یا بگیم الاصل و الاختصاص، یا حرف دیگری بزنیم؟ اقوالی در این رابطه مطرح است. یک قول این است که ما اصالت الاختصاص جاری کنیم، یعنی حکم بکنیم به این که این عمل از مختصات پیغمبره، بنابراین ما در مقابل اون مسئول نیستیم. یک قول این است که ما اصالت الاشتراک جاری بکنیم، یعنی حکم بکنیم به این که این عمل از مشترکات است انشاءالله، پس ما هم در مقابل این عمل مسئولیم. پیامبر که به وجه وجوب انجام داد به عنوان انه و فردون از مکلفین انجام داد، پس ما هم به این عمل مکلفیم. قول سوم این است که ما توقف بکنیم، یعنی بگیم نه اصالت الاختصاص جاری میشه، لا دلیل علی، نه اصالت الاشتراک جاری میشه، اینم دلیل نداره. اونجا بریم سراغ ادله خارجیه، از قرائن خارجیه، دلیل اجتهادی، اصل عملی، هرچی به دست آوردیم به همون عمل میکنیم. قول چهارم هم این است که ما بیایم تفصیل بدیم، فرق بگذاریم بین عبادات و بین معاملات. بگیم اگر این عمل از معاملات بوده و نبی اکرم انجام داده، در اینجا حکم بکنیم به این که این از مختصات اون حضرته، مربوطه به غیر نیست. اگر از عبادات بوده و اون حضرت انجام داده به وجه الوجوب، بگیم این از مشترکات هست و بر ما هم انجامش واجبه. این اقوال در مسئله وجود داره. برای اون مزفر دیگه به ادله این اقوال تک تک نمی پردازن، فقط قول حق رو میگن و میگذرن. میفرمان که به نظر ما حق این است که در موارد مشکوکه حکم میکنیم به اشتراک، میگیم این عمل از مشترکات است بین پیامبر و بین افراد بشر. علت مطلب این است که از نظر قرآن اصل اولی اینه که پیغمبرم مثل ما یک انسانیست، قل انما انا بشر مثلكم، و هر وظیفه‌ای که او دارد ما هم داریم، هر وظیفه‌ای که ما داریم اون هم داره، به استثنای موارد خاصی که به دلیل خاص ثبت اختصاص، اونا موارد خاص مستثنیات مطابق قاعده و مطابق اصل نیست. اگر اون اصل اولی حکم به اشتراک میکنه، ما همه در احکام مشترکیم، پیامبرم که انجام میده به عنوان انه و انسانون از انسانها، مکلفی از مکلفین، پس در موارد مشکوکه چه باید کرد؟ به همون مقتضی القاعده رجوع میکنیم. مقتضی القاعده این است که نه، این عمل از مختصات نیست بلکه از مشترکاته. اگر از مشترکات هست، چنانچه اون حضرت این عمل را به قصد وجوب انجام داده، ما نیز باید این عمل را به قصد وجوب انجام بدیم. عمل النبی در حق ما حجته. این هم مقام ثانی که نظر ما اصالت الاشتراک شد در موارد مشکوکه. سوال: به چه دلیل شما میگید الاصل و الاشتراک؟ ما هم با پیغمبر در این احکام مشترکیم، مد دلیل علی هذا؟ یه اشاره‌ای در همین چند کلمه‌ای که گفتیم بود، ولی مجدداً این سوال رو طرح میکنیم: به چه دلیل شما این حرف رو میزنید در موارد مشکوک حکم به اشتراک میکنید؟ جواب: اینجا حضرات اصولیین راه‌هایی رو پیمودن. اصولیین متقدم نوعاً در اینجور جا از راه این قانون پیش می آمدن: از زن و یلحق و شیعه بالعمل اغلب، یعنی اگر چنانچه ما موردی داشتیم، مثلا فرض کنید که 80% حکمش یکی بود و 10% حکمش جور دیگه بود، اون 10% مشکوک را که شک داریم حکمش از این 80% است یا از اون 10% ملحق میکنیم به اهم اغلب این 80%، میگیم انشالله حکمش از همین موارده به حکم این قانون از زن و یلحق و شیء بالعام الاغلب. بعد حضرات از این قانون در موارد زیاد استفاده میکردن، تحت عنوان بحث از تعارض احوال این حرفا رو مطرح میکردن و تعارض احوال بحثی بوده مفصل. ما بین متقدمین که اندل متأخرین خوشبختانه این مباحث و این قوانین حجت نیست. مثلا می گفتن ازادار الامر بین تخصیص و نسخ، از تخصیص اولا، چون تخصیص شایع هست و اغلب است الی آخر. ازادار الامر بین این که ما مجاز رو قائل بشیم یا نقل رو قائل باشیم، المجاز اولا چون شایع هست و فلان، از این حرفا می زده. حالا در مورد بحث ما متقدمین از همین قانون استفاده کرده ان، گفتن به این که 90% احکام قطعا احکام اشتراکیه است، 1 3-4% احکام اختصاصیه است، 2 اون چند درصد موارد مشکوک که شک داریم از مختصات هست یا از مشترکات، اینها را ملحق میکنیم به مشترکات به حکم این قانون مذکور که از زن و یلحق الشیء بالعمل اغلب از این استفاده میکردن. مرحوم مظفر میفرماید که ما این گونه قواعد را که متقدمین داشتن در هیچ کجا حجت نمیدونیم، نه در مورد بس نه در سایر جاها به نظر ما حجت نیستن ولا دلیل علیه. مجرد این استحسان عقلی است اینجوری باشه بهتره از زن و یلوق، اما قطعی نیست، یقین آور نیست. پس ما از این طرق که متقدمین پیش می آمدن پیش نمی آیم و قائل به اشتراک نمی شیم، ما از راه دیگه پیش می آیم. کدوم راه؟ از راه تمسک به عموم عام در دوران امر ما بین اقل و اکثر. بیان مطلب این، ما عموماتی داریم به نام ادله اشتراک احکام ما بین همه مکلفین هم از معصوم و غیر معصوم. از این عمومات 10% موارد قطعا خارج شده، 4% موارد قطعا خارج شده که اینا جزء مختصات. مازاد بر او 3-4 مورد هم شک داریم، چند موردی شک داریم که اینا خارج شده هم یا نه. امر دائر است بین این که این عموم عام مثلا 4% تخصیص خورده باشد که اقل است، یا 8% و 10% تخصیص خورده باشد که اکثر است. دوران امر است بین این که این تخصیص اقل است یا اکثر. اینجور جا آقایان از عموم عام استفاده میکنن، میگن نسبت به اقل که تخصیص قطعی است، عام دیگه جاری نمیشه، اصالت العموم پیاده نمیشه، نسبت به موارد اکثر که تخصیص مشکوک هست ما از اصالت العموم استفاده میکنیم و ما نهنوفی من هذا القبیل. اینجا جای تمسک به اصالت العموم هست و لاره بدر این که اصالت العموم از اصول عقلایی است و حجتون از عبد بر مولا و از مولا بر عبد. پس ما به حکم تمسک به اصالت العموم در جریان امر بین تخصیص اقل و اکثر قائل به اشتراک میشیم، نه به حکم اون قواعدی که هیچ دلیل متقن و مستحکمی برشون نیست. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم تا برسیم به مباحث بعدی. وقد عجاب العلامه الهلی صاحب تذکره از این توهم و از این استدلال برای قول به وجوب استحباب فاحسن، خوب جوابی داده، کما نقل عنه اینجور فرموده، از قال ان العصبه عبارتون عن الاتیانه به فعل الغیر. عصبه تأسی عبارت هست از آوردن به کاری که دیگری انجام میده، اون مقتدا انجام میده، اتیان با اون عمل با این خصوصیت، اولا لانه او فعله، این یک، چون او انجام داده من انجام میدم، متعبد محضم. ثانیا علل وجه الذی فعله، در همون وجهی که اون انجام داده، وجه العمل وجه وجوب است، منم به وجه وجوب انجام بدم. خودشون ادامه توضیح میده. فعل کان این فعل بر پیامبر اکرم واجبند، به وجه وجوب انجام داده، تعبدنا، ما باید ملتزم بشیم و متعبد بشیم به ایقاع اون فعل واجبند، این میشه تأثیر. و این کان مندوبن، اگر به قصد مستحب انجام داده بر اون حضرت مستحب بوده اون عمل، تعبدنا به ایقاع این فعل مندوبن، اینجا میشه تأثیر. و این کان این عمل مباهن، تعبدنا به اعتقاد اباحته، ما متعبد میشیم و ملتزم میشیم به اعتقاد اباحه، یعنی معتقد میشیم به این که این عمل مباهن، تعبدن چنین اعتقاد رو در قلبمون ایجاد میکنیم. همین به غرض جناب علامه قدس سره از این جمله آخر، تعبد به اعتقاد اباحته، که گفت معتقد به اباحه میشیم، فی ما اذا کان مباهن، در اون اعمالی که برای پیامبر اکرم مباه است، لیس مجرد الاعتقاد، منظورشون صرف اعتقاد قلبی نیست جدای از عمل. حتی یرد بر این علامه کما فی الفصول، صاحب فصول این ایراد رو داره، به ان ذلک، به این که این سخن اسوه در اعتقاد شد نه اسوه در عمل، و مراد ما اسوه در عمل هست، اسوه در اعتقاد تنها نیست. بل یرید و جناب علامه کما و ظاهر از صدر کلامش که عبارتون عن الاتیان به فعل الغیر الی آخر، یرید و این مطلب را که معنی عصفه بودن در مباهات خب اون معنی اسره بودن اینه ان تخیره، این که ما مختار باشیم در فعل و در ترک، ای لا نلتزم بالفعل ولا به ترک، نه ملتزم به فعل باشیم و نه ملتزم به ترک. منظورشون اینه، صرف اعتقاد نیست، تخییر در مقام عمل است. چرا منظورشون اینه؟ از الاسفتو فی کل شیئن به حسب ما لهو من الحکم، به حسب اون چیزی که برای این شیء است از حکم. اسوه در مباحات با اسوه در واجبات فرق داره. اگه در مباحات ما فقط ملتزم بشیم به فعل که این تأثیه در مباح نشد، فقط ملتزم به ترکم بشیم نمیشه. فلا تتحقق الاسوه در مباحات بالنسبه الى الاتیان به فعل الغیر، مگر به این که ما معتقد به اباحه باشیم اولا و بعد در مقام عمل خارجی مخیر باشیم بین الفعل و ترک ثانیا، یعنی این میشد اسوه. پس صرف اعتقاد تنها نیست، عملا هم تأثیرش داره، ولی ماهیت این عمل مبا این شکلی رو اقتضا میکند. این یه جواب. ثم نزید و علی ما ذکر العلامه قدس سر و فنقول، جواب دوم و سومی هم داریم. ان الایه الکریمه، این آیه شریفه تأثیر، لا دلالت لها بر این آیه علی اکثر من رجحان الاسوه و حسنها، حد اکثر دلالت میکند که تأثیر رجحان داره و حسن هست. فلا نسلم و دلالت این آیه را علا وجوب تأثی و مدعای شما وجوب بود. اینم یک جواب. اینجا بود که عرض کردیم که خب این جواب شما فقط قول به وجوب را محکوم می کند، قول به استحباب و حسن را رد نکرد که قول ثانی باشد. ثانیان هم اون مستدل از راه دیگه برای وجوب استدلال کرد، از راه عکس نقیض. شما استدلال او را جواب ندادین. این هم ثانیانی که مرحوم مظفر اینجا جواب دومی که مرحوم مظفر دارن که به نظر ما یکی دو تا اشکال بهش وارد هست. جواب سوم، مضافاً الی ان الایته، این جواب سومه، مضافاً به این که آیه شریفه تأثیم نزلت فی واقعت الاحزاب، در قضیه جنگ احزاب، فهی واردتون در مورد حس تشویق و تحریض علا تأثیب اون پیامبر اکرم در صبر بر قتال و مبارزه و جهاد و تحمل مصائب و مشکلات جهاد فی سبیل الله، مال این مورد خاصه. فلا عموم للآیت الشریفه بلزوم تأثی، وجوب تأثی قول اول، یا حسن و استحباب قول ثانی، فی کل فعل من الافعال، حتی در افعال عادیه مثل اکل و شرب و راه رفتن و خوابیدن و اینها. و لیس معنا هازا، این جواب این قلته، پس آیه مال مورد خاصی است، به درد سایر موارد نمیخوره. این قلت، این سخن شما برخلاف قانون مسلم و اصولی است که میگن الاعتبارو به عموم الجواب الی آخر، مورد مخصص عموم نمیشه، مقید مطلق نمیشه. قلتو بر این که لیس معنا هازا، نیست معنای این سخن ما، اننا نقول، این که ما میخوایم بگیم و ان مورد خاص یقید و اطلاق مطلق را یا یخصص عموم عام را، بل انما نقول انه این مورد خاص یکون عقبتا، یک مانع در اتمام و تکمیل مقدمات حکمت برای توسک به اطلاق. اگر مطلقی بود مورد خاص جا جلو او را نمیگیره، ولی مورد خاص خصوصیت جلو اطلاق را میگیرد. فهو، پس این مورد خاص مضر است، یضر بالاطلاق، من دون ان یکون له، برای این مورد ظهور فی التقیید، این از موارد است که یصلح للقرینیه است. کما نبهنا علی ذلک فی اکثر من مناسبتین، خیلی جا ما این حرف رو زدیم که این جلو تمسک به اطلاق رو میگیرد الی آخر. خلاصه کلام این است که دعوا دلالت این آیه کریمه علی وجوب فعل ما یفعله النبی مطلقا، حتی در افعال عادیه، یا استحباب و مطلقا، اون به هر قصدی انجام داده برای ما مستحب باشد، به نسبه الینا بعیدتون کل البعد عن تحقیق، اولا ثانیا ثالثا اشکال داره. این ثالثا اشکال و جوابش خیلی توضیح داشت که از خارج عرض کردیم، دیگه معطل نیست. این یک آیه. و کذالک دعوا دلالت آیاتی که آمره به اطاعت رسولا، اطیع الله و اطیع الرسول، یا به اتباع رسول فاتبعوه، اینا استدلال به این آیات علی وجوب کل ما یفعله اون پیامبر فی حقنا، گفتن از این آیات استفاده میشد که قول پیغمبر به فعل و حجت است، کیفیت استدلال رو گفتیم. این دعوا فعنا، اینم مثل اون آیه قبل است، فعنا این دعوا اوهن من ان نذکرها، دلالت آیات دعوای دلالت موهونتر است از این که ذکر بکنیم لردا تا ردش بکنیم. ولی من از خارج هم کیفیت استدلال رو گفتم و هم کیفیت ردش رو گفتم، مراجعه خواهید فرمود. مقام ثانی در این باب در رابطه با حجیت فعل معصوم است به نسبه الینا. خب بسیار خوب، وجه عمل روشن، معصوم این عمل رو انجام داد، به وجه وجوب انجام داد، اما آیا ما هم باید انجام بدیم یا نه؟ فنو قد وقع کلام للاصولیین، شنچین از واقع شده از کلامی برای اصولیین در این که فعل معصوم اذا ظهر وجهه، این که اون فعل علا نحو اباحه است یا علا نحو وجوب است یا علا نحو استباب مثلا، هل هو، آیا این فعل معصوم با این خصوصیت حجتون به نسبه الینا؟ ای انهو، شنچین است، هل یدل این فعل معصوم علا اشتراک ما با معصوم و تعدی این عمل الینا بر ما هم واجبه؟ فیکون مباح لنا کماکان مباح للمعصوم، او واجب علینا کماکان واجب علی و هاکزا، مستحبن مستحبن، اینجوریه. یا این که لا یدل علی اشتراک و منشأ الخلاف، خب وقتی وجه العمل روشنه باید بگیم بله دیگه، بر او مباح بود بر ما مباح است، بر او واجب بود بر ما واجب است، دیگه چرا دو مرتبه سوال میکنیم که آیا بر ما حجت هست یا نه؟ سرچشمه این اختلاف این است که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اختص به احکام که لا تتعدا این احکام الی غیر النبی و لا یشترک مع النبی باقی مسلمین، مثل وجوب تهجد در لیل، نماز شب خوندن و جواز عقد الی اکثر من اربع زوجات و امثال ذلک و کذلک الی این احکام شخصی و کذلک للنبی من الاحکام ما یختص به منصب ولایت که حق دارد این کار را بکند، منصب ولایت عامه که برای پیامبر و امام است. فلا تکونو لغیر نبی یا امام به اعتبار انه اولا بالمؤمنین من انفسهم، این منصب از این آیه النبی یا اولا بالمؤمنین من انفسهم از این آیه گرفته شده، اینا مختصات پیامبر و امام هست. حالا فعل علماء، اگر در خارج یقین داشتیم ان الفعل الذی وقع من المعصوم، این عملی را که معصوم انجام داده، یقین داشتیم که انه من مختصاته، فلا شک فی انه لا مجال لتوهم تعدی این عمل لا غیره، این دیگه جای تعدی نیست، حتما مال اونه. و این علم عدم اختصاص اون معصوم به اون فعل به ای نوین از انهای اختصاص از جنبه شخصی و از جنبه ولایی، فلا شک در این که این فعل یا ام و جمیع مؤمنین را، فیکون فعل المعصوم حجتن علینا، هذا کلو که یقینیست و علم لیس موضع الکلام، انما موضع شبهه در اون عملی است که لم یسر حاله من کون این عمل از مختصات معصوم او لیس من مختصات، در بودنش از مختصات یا این که نه از مختصات نیست. بلا قرینه تعین و اعدام، هیچ قرینه بر هیچ طرف نیست. فعل هذا، آیا این عمل به مجردی که معصوم انجام داده به وجه وجوب؟ همین به تنهایی کافن للحکم به این که این عمل از مختصات است، این یه نظر اصالت الاختصاص، یا للحکم به عموم این عمل للجمیع، اینم یه نظر اصالت الاشتراک، او انه غیر کافن، یا این مقدار کافی نیست برای حکم به یک طرف. فلا ظهور له برای این کلام، برای این عمل اصلا و ابدا فی کل من النحوین، نه اختصاص و نه اشتراک. از دلایل خارجی به دست بیاریم، وجوه بل اقوالون، اول میگن وجوه یعنی احتمالاتی که هر کدوم دارای دلیله، بعد میگن بلکه اقوالون، تنها احتمال نیست قائل هم داره.